الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجا.
جنبندی بحث درباره مفهوم غایت. گفته شد که قدمای اصحاب سید علم الخدا قدس الله نفسه الزکیه در همون کتاب ذریعه فرمودن که قضیه مغیات دلالت بر مفهوم ندارد، بلکه مواردی که مفهوم استفاده می شود، یعنی انتفاع حکم مغیاب بعد از غایت، به وسیله قرینه هست. شیخ طائفه هم بیان ایشان را کامل نقل فرمود، ولی در آخر فرمود که مسئله مورد نظر است، یعنی قابل تأمل. اما غیر از ایشان صاحب نظران دیگر در رأس که صریح فرموده اند اظهار نظر را، علامه حلی هست در کتاب تهذیب که برای شما گفتم، می‌فرمایند که اگر برای قضیه مغیات به غایت مفهوم در نظر نگیریم، معناش این میشد که در منطوق تعبیری که به آخر حد حکم آمده است، باید اون آخر دیگه آخر نباشد، نمی شود در حقیقت خلاف منطوق و با دقت کار منتهی می شود به خلف. حکمی را محدود کرده است به جایی که گفته است این آخرشه، اگر دیدیم بعد از آن هم بازم حکم ادامه پیدا کرد، دیگه اون آخر نیست، خلف در میاد. بنابراین غایت مفهوم دارد و همینطور بعد از ایشان صاحب معالم هم مفهوم اعلام میکند تا میرسیم به محقق قمیم قدس الله نفسه الزکیه در همون کتاب. کل این فقها صاحب نظران قدس الله انفسهم الزاکیات، آرائش رو جوهرگیری کنیم، در ذهنمان بسپاریم و بعد از این مرحله بیایم بیرون، بریم به طرف مفهوم حصر. محقق قومی هم بحث رو در دو مرحله بیان می فرماید. مرحله اول دخول بحث از دخول غایت در حکم مغیان، و مرحله دوم هم اظهار نظر نسبت به مفهوم غایت و دلیل داله بر آن. نسبت به شمول حکم مغیا بر غایت یا دخول غایت در حکم مغیا می فرماید که متبادر این است که حکم مغیا شامل آیت نمی شود و اصلا همین است، اصل عدم شمول. و درباره برای این در این مرحله اول رأیشون گرفتیم، در مرحله دوم هم رأیشون این شد که می فرماید غایت مفهوم دارد. همون استدلال، روح استدلال ایشان همون استدلال علامه حلی هست با شرح بیشتر. می‌فرماید که غایت که غایت کار هست، نهایت این حکم هست، اگر بعد از آن بازم حکم ادامه پیدا کند خلاف منطوق می شود. منطوق غایت تعیین کرده و می شود خلف، از طرف غایت نهایت تعیین شده و از طرف هم نهایتی در کار نباشد، خلف واضحی است و خلاف منطوق هم هست. و بعد از ایشان اینا را گرفتیم به ذهنمون سپردیم، منظور رأی ایشان بر این شد که غایت مفهوم دارد. و در ورودی بحث هم می فرماید الحق کما علیه اکثر اهل تحقیق که مفهوم غایت حجت است. تعبیر ایشان اینجوری. و اما شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در همون کتاب این رو صفحاتش قبلا برای شما گفتم، اگر الان هم دوباره یادداشت میکنید دوباره صفحه میگم براتون، ولی صفحات قبلا برای شما گفتم که نیازی به صفحه، اگه خواستید بله قوانین هم صفحه جلد یک صفحه 415. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب مطارح الانظار جلد دو صفحه 93 می فرماید که مثل ورودیش مثل ورودی محقق قومی که الحق کما علیه کثیر من اهل تحقیق ان الحکم مغیا بالغایت یفید المفهوم. به این مضمون غایت مفهوم دارد. ایشان هم در دو مرحله بحث را عنوان می فرماید. مرحله اول شمول حکم مغیا بر غایت، مرحله دوم دلیل اثبات مفهوم بر غایت. در مرحله اول ایشان متاسفانه می فرماید که حکم مغیا ورودیش این است که حکم مغیا شامل غایت هم می شود، برای اینکه اون آخرین حدش، آخر حدش هم مغیا باید پوشش بدهد. مثلا که میگیم بری تا ده نه تا ده نفر را اطعام کنید، خب اون ده نفر که غایت است اونم پوشش داده می شود. بعد از آن در ضمن بحث که میاد میفرمایید که غایت با مغیا موضوعاً که قطعاً فرق دارن، دو موضوع جدا از هم. و اما از حیث حکم میفرماید موارد فرق میکند، به اصول باید مراجعه بشود. به اصول که مراجعه بشود، بگید شما، خود شما برای ما یاد دادید که از شکل تکلیف میشد دیگه. پس شکل تکلیف که شد، حکم مغایت شامل مغیا نمی شود. نتیجتا باید توجیه نظر ایشان هم موافق می شود با نظر محقق قومی. و اما مرحله دوم، مرحله اثبات، گفتم اگر در ذهن شما مانده باشد یا محفوظ باشد که ایشان عمدتاً رد بر اشکالات و ادله خلاف مقصود خودش رو دنبال میکند. در آخر سر در ضمن کلمات اشارتی کرده که از اون اشارت استفاده می شود استدلال ایشان که غایت ظهور دارد در مفهوم و دلالت قضیه مغیات بر غایت به صورت دلالت التزامیه هست و این برگرفته از فهم عرف هست. رأی گرفتیم، عمدترین دلیل هم گرفتیم. بعد از ایشان محقق خراسانی باز هم مسئله را به همین دو مرحله عنوان میکند. مرحله اول شمول حکم مغیا بر غایت، میفرماید که اظهر این است که حکم مغیا شامل غایت نمی شود، برای اینکه غایت حد شی چیزی است، خود شی محدود چیزی دیگه است. حکم اختصاص داره به محدود، حد یک فاصلی است که اعلام میکند که حکم تا اینجاست، ولی اون جزء محدود نیست که حکم مغیا شامل اون بشود. و در مرحله دوم اثبات مفهوم قاعده بیان میکند، ملاک بیان میکند که این ملاک آمده الان تقریبا سراسری شده است که از کلام ایشان استخراج میشود. میفرماید تحقیق اینه که تحقق مفهوم و عدم تحقق مفهوم بر غایت ارتباط مستقیم دارد به رجوع قید. اگر قید به حکم رجوع کند، یعنی تقیید مربوط به حکم باشد، غایت مفهوم دارد. اگر تقیید مربوط به موضوع باشد، غایت مفهوم ندارد. در مجموع رأی ایشان رو فهمیدیم که مفهوم برای غایت فی الجمله قائل هستند. میرسیم به رأی محقق نائینی. کتاب فرائد الوصول، فرائد الوصول جلد دو صفحه 504 و 505. محقق نائینی قدس الله نفسه زکیه در این دو مرحله که بحث میکند، اما شمول حکم مغیا بر غایت را میفرماید که معیاری ندارد، گاه شمول هست گاه شمول نیست، موردی باید بحث بشد. اصل لفظی نداریم اطلاقی چیزی، به اصل عملی مراجعه میکنیم. به اصل عملی که مراجعه کنیم نتیجهش خروج است، نه شمول. و دلیل برای اثبات مفهوم به طور جوهرگیری میفرماید که معیار که در جهت تحقق مفهوم برای غایت و عدم آن تقیید حکم و تقیید موضوع هست که شرح دادن مفصل، اما ظاهر این است که در قضیه مغیات تقیید رو تقیید به حکم تعلق میگیرد. وقتی که گفتیم حکم مقید میشود به غایت، طبیعتاً حکم تا اونجاست، از اون بعد دیگه خبری نیست، مفهوم دارد. رسیدیم به قول سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه در همان دو مرحله که بحث میکند، میفرماید که شمول حکم مغیّا بر غایت قابل التزام نیست، بر اساس ارتکاز و فهم عرف حد جدای از محدود هست، کنار هم قرار میگیرن. مجاورت که وحدت در حکم نمی طلبد و حد است و محدود، حکم اختصاص به محدود دارد، شامل حد نمی شود. و ما درباره اثبات مفهوم استدلالی که می فرماین گفتم همون قاعده که محقق خراسانی فرمود ادامه دارد تا محقق نائینی و تا الان سیدان الاستاد. معیار همون است که اگر تقیید مربوط به حکم باشد غایت مفهوم دارد. در اینجا تفصیل قائل هستند که خلاصه تفصیلشان اینه که اگر بیان طوری بود که حکم تعلق گرفت به حکم قید تعلق گرفت به متعلق و موضوع، در این صورت بحث مفهوم غایت می شود مفهوم وصف، اشکالی ندارم مفهوم وصف بشه، ولی ایشان درباره مفهوم وصف نظرشون این شد که وصف مفهوم دارد. خب پس غایت مفهوم دارد، منتها در قالب مفهوم وصف خذ الغایات و ترک المبادی، هدف رو بگیر مقدمات رو رها کن. و اما اگر قید حکم باشد میفرماید مسلماً مفهوم دارد. پس بر اساس رأی سیدنا الاستاد هم در این حالی که تفصیل هست غایت مفهوم دارد. این مطلب کامل شد به عنوان حسن ختام. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب منها مناهج الاصول جلد 2 صفحه 222 راحت می فرماید که اگر غایت و مغیّا را در مقام ثبوت در نظر بگیریم، قطعاً حکم مغیّا شامل قطعاً چی غایت مفهوم دارد. و اما اگر برای اینکه در مقام ثبوت تقیید شده انتها بیان شده، اگر انتها در نظر نگیریم که در مقام ثبوت که چیز میشد یا اهمال میشد که اهمال در مقام ثبوت محاله و یا خلف میشد، اما در مقام اثبات میفرماید که ادله و در مقام اثبات باید موارد را یکی یکی بررسی کرد، موارد فرق میکند. اجمالا از بیان ایشان هم به شکل موجب جزئی اینه که غایت مفهوم دارد، اما در بخش دیگری از این مسئله یا در زاویه دیگری از این مسئله که بحث از شمول حکم مغیّا بر غایت باشد، ایشان می‌فرماید که نخیر، حکم مقیان شامل حکم غایت نمیشه، شامل غایت نمیشه. چرا؟ برای اینکه غایت مثل سور بلده، یک کشور یک مرزی دارد، کشور تا اون مرز کشور، یک کشور مربوط به یک زمانداری و یک سکانداری است. مرز که میرسه دیگه اونجا حتی اون شده دیگه، اونجا مثلا فرض کنید احکامی که درباره کشور و کشورداری اعلام میشه تا اونجا تا سور بلده، از سور که تمام شد، سور بلد، سور دیوار شهر یا سور مملکت، سور کشور، اونو مثال میزنه و بعد میفرماید که مطمئنن حکم مغیا شامل غایت نمیشود، یا به عبارت دیگر غایت داخله در مغیا حکمان نیست. در انتها شهید صدر قدس الله انفسهم الزاکیات در کتاب حلقه ثالثه جزء اول صفحه 178، جزء یک حلقه ثالثه صفحه 178 مطلبی دارد در ورودی که مهمه و قابل توجه. می فرماید شک نیست، لا شک در این که ساختار شاکله قضیه غایت این است، قضیه مغایت این است که انتفاع اندال انتفاع هست، یعنی همون مفهوم ثبوت اندال ثبوت و انتفاع اندال انتفاع، ثبوت اندال ثبوت بر اساس انشاء هست و چون نهایت بیان شده قطعا شکی درش نیست که انتفاع اندال انتفاع هست. اما می فرماید با استفاده یا با توجه به رأی محقق عراقی که مرحوم آغازی‌های عراقی هست، می فرماید ایشان مطلبی گفتند که اون مطلب واضح و صواب، یعنی درست بودنش واضحه، خیلی طور واضح فرمایش محقق عراقی درست. اوشون فرمودن که درباره مفهوم غایت باید این نکته رو لحاظ کنیم که اگر انتفاعی که وجود دارد، این انتفاع حکم بعد از غایت که قطعیه که در شک نیست، این انتفاع اگر انتفاع سنخ حکم بود مفهوم دارد، مفهومه. اگر انتفاع شخص حکم بود این مفهوم است. این مطلب که بیان میکنم بعد میفرمایید که مقتضای اطلاق این است که انتفاع طبیعی حکم هست، یعنی انتفاع سنخ حکم، نه انتفاع شخص حکم. مقتضای اطلاق انتفاع طبیعی حکم بعد از غایت، و این همان انتفاع سنخ حکم است و می شود مفهوم برای غایت. با استفاده از نظر ایشان هم غایت مفهوم دارد. تا به اینجا آراء گفته شد اما جنبندی و تمام.
آقای افشاگر سوال پرسیدن آیا تقریر مسئله از منظر حد و محدود دید عقلی نیست و دید عرفی در مسئله مورد نظر ملاک نیست؟ این سوالشون بود.
بله، حد و محدود عقلی نیست، عرفیه. پس سوال شما از اساس جوابشو گرفتید، عرفیه و عرف میبیند. سیدان استادم فرمودن که ارتکاز عرف از حد و محدود را که این حد ها شما که کلام فلسفه هستید اون حد و محدودی که شما اونجا میگید اون عقلیه، این حد و محدود هم بیان کمیت اندازه است، نه اون حدی که جنت و فصل باشد و حد و به اصطلاح حد ناقص و حد تام. حالا فهمیدم سوال شما، شما ذهن کلامیتون رو یک کمی کنار بذارید، اینجا بیاید ذهن اصولی، در اصول حد و محدود غیر از اون حد و محدودی که در معقول است. عزیز من آقای افشاگر خوب، بسیار خوب، سوال ها همینه دیگه، ذهن ها در یک جایی که مشغول باشد، ایشان که هم دکترای کلامه و هم تدریس کلام میکنه در مدرسه امام کاظم سلام الله علیه. مطلب تو اینجا گفته شد، الان جنبندی رو عنایت کنم. در جنبندی در حقیقت ما نتیجه جنبندی ما اینه که این آرا آرا فشرده جوهرگیری به دست بیاریم، این یک نکته که به دست آوردیم. نکته دوم در جهت رفع اختلاف سعی کنیم توجیهی داشته باشیم. نکته سوم معیار تحقق ملاک را هم بیان بکنیم. نکته چهارم هم دلیل اصلی و جوهری برای تحقق، برای اثبات مفهوم غایت استخراج بشود. پنجم هم یه تکمیلی برگرفته از تحقیق اعلام بشه. این پنج تا نکته رو الان اجمالا گرفتیم دیگه، دوباره اینو تکرار نمیخواد. آرا رو که فهمیدیم، در جنبند در تلفیق دیدیم که نسبت به اصل دلالت قضیه مغیات بر غایت بین این صاحب نظران اتفاق نظر بود. در کمیت بحث بود که اون کمیت برگرفته از دقت بیش از حد فهم عرف هست، که اگر قید موضوع باشد تنها چه می شود و اگر قید متعلق باشد چه می شود. اونها یک دقت هایست فراسوی فهم عرف، بنابراین خود اون صاحب نظران هم اصل مفهوم غایت را فی الجمله قبول کردن. ما به این نتیجه رسیدیم که درباره مفهوم غایت بین این صاحب نظران در مجموع در اصل وجود مفهوم اشکالی وجود ندارد، و فقط جایی که مقداری ما دغدغه میبینیم بیان محقق خراسانی بود که اگر گفت قید برای حکم باشد مفهوم دارد، اگر قید برای موضوع باشد مفهوم ندارد. محقق نائینی حل کرد، فرمود تقیید در غایت بر اساس اقتضاء ظاهر قضیه مربوط می شود به حکم. فرمایش ایشانه که زمین کنیم ملاک هم بگیریم و این ظهور رو هم اضافه کنیم و دلالت التزامی شیخ انصاری رو هم در کنارش قرار بدیم، بگیم بله پس تقیید مربوط می شود به حکم. و اما بر اساس مبنای سیدنا استاد هم که تأکید بر موضوع و متعلق گفته شده بود اشکال ایجاد نمی کنه که گفتم، چون ایشان می گفت در این صورت میشود مفهوم وصف، مفهوم وصف ایشان که معتبر میدانه، پس مفهوم غایت معتبر است در قالب وصف باشه یا در قالب خودش باشه. اما بر اساس مبنای محقق خراسانی که کمکی گیر داشت، فقط فرمودن که اگر تقیید مربوط به حکم باشد غایت وجود دارد، اگر مربوط به موضوع باشد غایت وجود ندارد. محقق نعیمی فرمودن تتمه و تکملش را که تقیید ظهور دارد بر اینکه به حکم برگردد. در اینجا مطلب که کامل شد یه چیزی را اضافه کنید، نکته را اضافه کنید. اون نکته ای که اضافه میشه اینه که اون اظهار نظرها که تعقیب به موضوع باشد، به متعلق باشد، به حکم باشد، یک اظهار نظر دقیق و برخواسته از دقت عقلی است، خارج از حدود فهم عرف که گفتم. نکته دوم هم در اونجا اینه که محقق نائینی فرمودن با استفاده از فرمایش ایشان و با اضافاتی که قید مربوط می شود به مفاد جمله، مفاد جمله همون حکم و قید می شود قید حکم. در اینجا می تونیم بگیم موضوع هم اگر قید بشود موضوع مفرد که نیست، موضوعی است که در ضمن اون جمله است. مثلا سر یا بصره، سیر به عنوان یک متعلق بدون قید که بدون اضافه که قید نمیشد، یک اضافه پیدا میکند، یک ترکیب پیدا میکند. در ترکیب هرچند موضوع باشد، همینطور مرفق موضوع باشد یا حکم، موضوع باشد یا متعلق، قید که تعلق میگیرد اون موضوع و اون متعلق هم جزء همان ترکیبی است که جمله است. پس در نتیجه خود جمله یک قید خورده که این جزء جزء اون جمله است. قید موضوع هم اگر در یک جمله باشد در نتیجه قید مفاد جمله است. قید مفاد جمله در انشاءات حکم قید حکم می شود. پس علی تحلیل هم قید بر به عنوان تأیید آراء صاحب نظران قید بر می گردد به حکم. با مطلب تمام اینه که گفتیم معیار و دلیل هم اعلام بکنیم، در ذهن ما بگیری و تمام. معیار چه بود؟ معیار اگر قید حکم باشد مفهوم وجود دارد، اگر قید موضوع باشد مفهوم وجود ندارد. این معیار بود که بعد گفتیم که میگیم که این معیار مثبت است، قیدی حکمه بر مبنای محقق خراسانی که ظهور دارد و مبنای ایشان هم بر با محقق خراسانی تضاد ندارد، برای که محقق خراسانی بیان نفرموده است که ظهوری در حکم دارد، تقیید به حکم دارد یا ندارد. فرضی مطلب رو بیان کرد و با عنوان یک واقعیت که اگر قید حکم باشه اینه، اگر قید موضوع باشه اینه. دلیل نگفت است برای اثبات یا نفی تو مخالف نظر محقق نائینی باشد. محقق نائینی فرمود که ظهور دارد در تقیید به حکم. و تحقیق هم این شد که همونطور که محققین عینی فرموده بودند که مفاد جمله علی تحلیل قید در این حالی که ریزنگری و دقت عقلی به کار ببریم، آخر سر چون در یک جمله هست قید متعلق به جمله می شود. قیدی که متعلق به مفاد جمله شد قید حکم هست. و دلیل اصلی که روشون نصاب کردند و از علامه حلی تا محقق قومی تا شیخ انصاری که چه؟ که اگر درباره مفهوم غایت بگیم که قضیه مغیات مفهوم ندارد، باید بگیم که غایت غایت نیست، الغایت و لیس به غایت. این حرف رو که بزنیم مستلزم خلف می شود، نتیجتا قضیه مغیات به غایت مفهوم دارد. یه نکته تکمیلی و تمام. نکته تکمیلی اینه که رأی سید چیکار کنیم؟ فقط باقی ما رأی سید، سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه که فرمودن قضیه مغیات دلالت بر عدم حکم مغیا بعد از غایت ندارد. درست وجهش اینه که ایشان می فرماید دلالت گویا وضعی نیست، اما بعد می فرماید با قرینه دلالت دارد. خب از قرائن قرینه عامه است، قرینه عامه هم مقدمات حکمت، مقدمات حکمت هم سکوی پرواز به سوی اطلاق هست، یا بگید سکوی اطلاق. پس میشد بگیم بیان سید هم منافاتی ندارد، بلوز دلالت ندارد، حد وز تا همون جاست که حکم اختصاص دارد به غایت، به حکم اختصاص دارد به مغیا. اینه از اون طرف غایت حکم چی باشد، این مقطع یعنی این منطقه یعنی اختصاص حکم به مغیا دلالتش به اون طرف کشیده نمیشد و از ان دلالتی اون ندارد. درسته، اما من حیث الاطلاق مانعی ندارد. سید که نفی میکند، نفی دلالت وضعی میکند و ثبوت دلالت از منظر اطلاق اشکالی ندارد. بنابراین میشد بگیم که با رأی سید هم میتوان تطبیق کرد نظریه وجود مفهوم در قضیه مغیات را. هذا ما عندنا و الله هو العالم. سلامتی آقای معظم صلوات خط کنید.